بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما در بحثی که قبلا داشتیم رسیدیم به 7 افتخار و ویژگی نوح پیغمبر و آن چیزی است که در آیه 14 سوره عنکبوت به آن اشاره شده که نوح 950 سال در میان قومش تبلیغ کرد. گرچه ایمان آورندگان خیلی کم بودند، 80 نفر طبق روایات، یعنی هر 12 سال 1 نفر، اما مسئله کمیت از نظر قرآن اسلام مهم نیست، کیفیت مهمه. ممکنه در میان اونا افرادی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینها بودن که یه انسانش به اندازه یک قوم و ملت ارزش و قیمت داره و می ارزد که 12 سال برای یکی از اینها زحمت کشیده شود. به هر حال گفتیم این آیه درس های زیادی به ما می دهد. اولا نشانه حلم خداست که خداوند فرصت میده به گناهکاران از راه غلط برگردن، در بیراه سیر نکنن تا اندازه‌ای که اتمام حجت کامل بشه. خداوند عجله نمی‌کنه در مجازات، رحمان رحیم جواد کریم. درس دیگری که می‌دهد افتخار بزرگی است که نصیب نوح شد و نصیب هیچ پیغمبری نشد. 950 سال برای خدا گام برداشتن، تبلیغ کردن، نصیحت و اندرز دادن، خسته نشدن. درس سومش این بود که به همه ما مخصوصا جوانان درس استقامت میده. اگر میخواهید دنیا رو به دست بیارید بدون استقامت نمیشه، آخرت هم به دست میخواید بیارید بدون استقامت نمیشه. مجانی نه دنیا رو به آدم میدن نه آخرت. بعضی از دانشمندانی که این اختراعات رو کردند و الان شما از اون بهره میبرید، 10 سال گوشه آزمایشگاه زحمت کشیده توانسته اختراع کنه. ساده نیست. آخرت هم مجانی به کسی نمیدن. و اما چهارمین و آخرین که موضوع بحث امروز ماست، مسئله طول عمره. آیا ممکن است انسانی 950 سال در میان قومش تبلیغ کند، بعد از مسئله طوفان هم مطابق روایات 300 سال دیگه بهش اضافه بشه، مجموعاً 1250 سال عمر کند؟ آیا ممکن است؟ قرآن میگه ممکن. بعضی از مسائل قرآن به طور مستقیم بیان کرده، بعضی هاش هم به طور غیر مستقیم. عرضم رو دقت کنید، آموزه های قرآنی آموزه های مستقیمه و آموزه های غیر مستقیم. مثلا درباره حضرت یحیی در سوره مریم قرآن با صراحت میگوید آتیناه الحکم سبیا، ما فرمان نبوت رو به حضرت یحیی در موقعی دادیم که بچه بود، کودک بود. خب این یه معجزه است، آموزه مستقیمش اعجاز حضرت یحیی و قدرت نمایی خداست. اما یه آموزه غیر مستقیم هم داره. دشمنان ما به ما ایراد میکنن، شما میگید حضرت جواد امام نهم در سن 7 سالگی به امامت رسید و اون همه سوالات فقهی رو جواب داد. آیا باور میشه کرد که از سن 7 سالگی؟ میگیم بله، قرآن به طور غیر مستقیم به شما هم جواب داده. میگه و آتیناه الحکمه سریا. درباره یحیی ممکن بود، درباره امام جواد ممکنه. هر دو معجزه است، هر دو قدرت نمایی خداست، چه تفاوتی میکنه؟ باز ما در یه حدیث داریم، من نمیگم حدیث متواتره، اما حدیثی هست که امیر مؤمنان وقتی از مادر متولد شد سر به سجده گذاشت و سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قرائت کرد. دشمنان اهل بیت میگن اینا قبول نیست، مگر ممکنه؟ میگیم سوره مریم رو هم بخون. وقتی از مریم سوال کردن تو این بچه رو بدون شوهر از کجا آوردی، فاشارت الیه، اشاره به قنداقه حضرت مسیح کرد. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، بچه‌ای که تو گاهواره است و تو قنداقه است سوال کنیم ازش؟ داری ما رو مسخره میکنی؟ یه وقت دیدن صدای حضرت مسیح بلند شد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، و من بنده خدا هستم، کتاب آسمانی به من داده، منو پیغمبر قرار داده. جعلنی فعل ماضیه، آینده رو نمیگه. خداوند الان منو پیغمبر قرار داده. بنابراین خیلی از آموزه های قرآنی هست که در ظاهر مطلبی میگه اما به طور غیر مستقیم پاسخهاییست برای بهانه جویان دیگر. میگن سوره مؤمنون که هم نازل نشده بود. میگیم بسیار خوب، آیا در علم خداوند قرآن بود قبل از نزول یا نبود؟ به یقین قرآن در علم خدا بود. چه مانعی دارد بخشی از این قرآن رو قبل از نزول بر زمان بنده خاصش علی بن ابی طالب جاری کنه؟ و اما در مورد طول عمر امام زمان که بهانه جویان هی سوال میکنن، بیش از 1000 سال از عمر حضرت مهدی گذشته، این باور کردنی نیست. مخصوصا وهابی ها خیلی پیله به این مسئله میکنن. در اینجا ما دو بحث داریم، یه بحث علمی داریم از نظر علوم تجربی و علوم جدید و یه بحث قرآنی داریم. بحث علمی سوال میکنیم از دانشمندان، این که میگویند حد اعلای عمر بشر 120 ساله درسته؟ میگن نه. عمر بشر چه اندازه است؟ میگن اندازه خاصی نداره، تابع شرایطه. بعد میگن ما آزمایش هایی روی گیاهان و روی بعضی از جانداران کردیم و نشان به ما میده که طول عمر قابل افزایش ده ها برابر. یه گیاهی که عمرش مثلا یه سال بوده آمدن تو آزمایشگاه روش کار کردن 12 برابر شده 12 سال. خب اگر به همین حساب عمر انسان قابل 12 برابر شدن داشته باشه، 120 سال و ضرب در 12 کنی بیش از 1400 سال میشه. درباره گیاه ممکن بود، خب زندگی و حیات، انسان هم زندگی و حیات داره. بعضی گیاهانو تجربه کردن میگن ده ها برابر، یعنی به اون نسبت بخوان عمر انسان رو افزایش بدن هزاران سال میشه. درباره بعضی از جاندارانم آزمایش شده. چندی قبل در مطبوعات نوشته بودن یه ماهی از میان یخهای منجمد شده قطبی بیرون آوردن، طبقات یخ رو حساب کردن، دیدن این طبقه مال 5000 سال قبله. چی عرض کردم؟ اون طبقه یخ روی حساب مال 5000 سال قبل، ماهی وسطش گرفتار شده منجمد شد، آوردن انداختن تو آب ولرم، دیدن ماهی یواش یواش شروع کرد به حرکت کردن. معلوم شد بعد از 5000 سالم زنده است. طول عمر حسابی از نظر علوم طبیعی نداره و الان دانشمندان روی عمر انسان هم حساب میکنن. ممکنه زمانی برسد که انسان مقدار عمرشو خودش انتخاب کنه، من میخوام 200 سال بیشتر نباشم، من میخوام 300 سال بیشتر نباشم، وسائلی در اختیار قرار بگیره. با این شتابی که علوم و دانشها داره بعید نیست این مطلبی. این از نظر علوم تجربی روز. البته مفصل من به شرده کردم. و اما اگر بحث قرآنی میخواییم بکنیم، ما میگیم در قرآن 3 آیه آمده جواب دندان شکن به شما بهانه جویان حسود و وهابیان کم مطالعه میده. یکی از اون آیات آیه ایست که درباره اصحاب کهف. قرآن مجید در سوره کهف در آیه 25 میگه و لبسوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. 309 سال اصحاب کهف در خواب بودن. صریح قرآن. بیان مستقیم قرآن درباره مسئله معاد، چون در اون زمان عده زیادی بودن معاد باور نداشتن، خداوند یه صحنه از معاد رو به صورت خواب اصحاب کهف به اونا نشان داد. بعد از آنی که بیدار شدند و آمدند وارد شهر شدند و تحقیقات به عمل آمد، معلوم شد اینا 309 سال قبل به خواب فرو رفته بودم. هم وقتی خداوند میتونه یه انسانو در خواب فرو ببرد، نه غذا بخورد، نه آب بنوشد، زنده بماند، بنابراین میتونه مردگان رو هم به حیات نوین بازگرداند. آموزه مستقیم قرآن در باره اصحاب کهف مسئله معاده، اما غیر مستقیم جواب دندانشکنیست به اینهایی که میگن عمر انسان 120 سال بیشتر محاله باشه. تازه این اصحاب کهف قبل از این خواب چقدر عمر داشتن و بعد از اون هم چقدر موندن، اونا رو هم باید بهش اضافه کرد. این آیه نشان میدهد حد معینی برای عمر انسان نیست. آیه دیگر همین آیه مربوط به حضرت نوح پیغمبر است. آیه مستقیما میخواد زحمات نوح نشان بده، اما غیر مستقیم جواب به بهانه جویان میده. و لب صفی قومهی سلاس معت سنین و از داد و تسعا 300 و 900 و لب صفی قومهی الف سنت نلا 50 آما 1000 سال مگر 50 سال کمتر 950 سال فقط در میان قومش تبلیغ کرد. پس معلومش یه بشر میتونه 1250 سال عمر کنن. این چه بهانیست؟ یا قرآن رو قبول دارید یا ندارید، یا قدرت خدا رو قبول دارید یا ندارید، یا از نظر علوم طبیعی میخواید بحث کنید یا از نظر علوم قرآنی، کدامش میخواید بحث کنید تا ما جواب به شما بدیم. و از همه اینا مهمتر داستان حضرت مسیح. قرآن مجید درباره حضرت مسیح در آیه 157 و 158 از سوره نساء، خوب دقت بفرمایید، در آیه 157 میگه و ما قتلوه یقینا، میگن مسیح رو کشتن، نکشتن. آیه بعدش میگه بل رفعه الله الی، خداوند حضرت مسیح رو به آسمان ها برد و زنده است. الان بیش از 2000 سال از تولد مسیح میگذره و هنوز زنده است. قرآن رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ اگر قبول دارید 2000 سال بیشتر و تا که زنده هم هست قرآن بیان نمی کنه. بنابراین اولین نکته ای که قرآن درباره مسیح میگه مستقیماً جواب اونهاییست که میگفتن مسیح رو کشتن. و اما غیر مستقیم در باره پاسخ دندان شکم به منکران طول عمر امام زمان مطلبی در اختیار ما میذاره. حالا جالب این است که انجیل های مسیحی امروز از این بالاتر میگن. چی میگن؟ میگن مسیح کشته شد، دفن شد، 3 روز در قبر بود، بعد خداوند زنده کرد مسیحو و به آسمان ها بود. ما میگیم نکشتن، اشتباه شد، مشابهی داشت. اونا میگن کشتند و دفن شد و 3 روز هم از دفنش گذشت و بعدن زنده شد به آسمان آورد. و این مسیحیان بخوان درباره طول عمر امام زمان با ما سخن بگن، میگیم شما خیلی عجیبتر دارید میگید. بعد از کشتن زنده شد و بعد رفت به آسمان ها و هنوزم زنده است. حقیقت مطلب این است که عقاید شیعه همه مستدله، یعنی دلائل عقلی منطقی از حدیث از آیه قرآن داره و ما افتخار میکنیم هر سوالی درباره هر کدام از این مسائل بشه جوابش رو در اختیارشون میذاریم از دلیل عقل و نقل کتاب و سنت. ولی مخالفین ما دنبال بهانه هستند، دنبال دلیل نیستن. 200 سال مذهب وهابیت من میگم اختراع شده. اونا میگن ما مسلمانان راستین هستیم، ما میگیم یه جمعیتی هستید ایجاد شدید، شکاف بین مسلمان ها متاسفانه انداختید و چقدر خونه های بیگناه بر اثر تعلیمات مذهب شما ریخته شد که جواب خدا را روز قیامت نخواهید داد. در این 200 سال چرا اینقدر بهانه جویی نمی کردید؟ چرا اینقدر ایراد نمی کردید؟ اما الان همه افراد شما مصمم شدن، مسجل شدن، اونهایی که در دانشگاه مدینه درس می خوانن پایان نامه هاش بر ضد شیعه، سایت های شما، مطبوعات شما، شبکه های شما، ماهواره های شما، علتش میدونید چیه؟ خواهران، برادران، علتش یک چیزی حسادته. شیعه در دنیا پیشرفت کرده، حکومت اسلامی، حکومت مقتدر در منطقه. لبنان شیعه پیشرفت کرده، عراق شیعه پیشرفت کرده، در مناطق مختلف شیعه داره پیشرفت میکنه. اینا این پیشرفت باعث حسودی شده و این حسادت باعث شده تبلیغات کنه. جالب این است جواب یه سوال 10 بار که بهش میدی جوابی نمیتون تو مجلس بده، اما بعد میاد دوباره همون سوال تکرار میکنه. همون من فراموش نمیکنم در مدینه چند نفر از علمای اینا آمدن سراغ من و من تعجبم کردم. ما میرفتیم سراغ علمای اونا، اونا چرا آمدن سراغ علمای ما؟ در مسجد النبی مشغول نماز بودیم و چند نفر از اینا آمدن گفتن ما میخوام با شما بحثی داشته باشیم، قراری بذارید، قراری گذاشیم در منزل. آمدم ضبط صوتم گذاشت، 12 مسئله مهم با ما مطرح میکرد. اینا صحبت کردن، من جواب دادم. در مقابل جواب ما یک کلمه هم نتونستن بگن، ضبط صوتش آماده شد. بعد از مدتی با خبر شدیم، دیدیم اینا پخش کردن در بین خودشون، ما با فلان کس صحبت کردیم و فلان کس را مغلوب کردیم. دروغ، سخنان بی سر و ته، عجز و ناتوانی. نصیحت ما به اینها این است که این وضعی که شما دارید دیگه قابل ادامه نیست. بیایید و برادروار کنار هم بنشینیم و بحث‌های منطقی داشته باشیم، درباره آینده اسلام فکر کنیم و در مقابل دشمنان اسلام بایستیم. بیایید مسیر عوض کنید و دوستانه بنشینیم، همه مسلمانیم، بحث کنیم و به فکر دشمنانی باشیم که میخوان ریشه قرآن رو بکنن. امیدواریم انشاءالله همه بر سر عقل بیایند و همه به وظیفه خودشون در این شرایط آشنا بشنن. خداوندا به برکت قرآن مجید قلب همه ما را نورانی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.